وخت افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. وروستۍ نیم ساعته د ری خبرونه جاوید حسنزاده وړاندې کوي.
تشکر از شما صفی جان. مانده نباشین شنونده عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام شد. به این مجله خبری شما را خوش آمدید میگیم. شما در گزارشات و مطالب خبری ما خواهید شنید که مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها از باز شدن شاهراه برای وسایط خبر میده، اما پیش از آن با ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم ستاره فرخ باشید.
نخست سرخط چند خبر. مقام ها میگویند که شورش در زندان ولایت جوزجان 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها از بازگشایی شاهرای سالنگ برای وسایط مسافربری خبر میدهد و دو تن به دست داشتن در قطر بروسنیمسوف سیاستمدار اپوزیسیون در روسیه متهم شدند. تفصیل اخبار. مقام های افغان میگویند که در نتیجه شورش در زندان ولایت جوزجان 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت 3 پلیس و 1 زندانی شامل قربانیانند.
اینا که 3 نفر به نام اسیر میگیرند، 2 نفر مدیریت محبس به شهادت میرسانند و 1 نفر که از مدیریت جنایی دستگیر میشه، حتی را آتش میزنند به نام سرانوال. بالاخره میشناسه که سرانوال نیست و نجات میتنی را.
به اساس گزارش، این رویداد صبح امروز زمان رخ داد که ماموران پلیس به هدف ضبط چاقو و وسایل ممنوعه داخل این زندان شده بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید رقم تلفات حمله بر یک خانقاه در کابل به 11 تن رسیده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی اند.
خوشبختانه پلیس دیروز 2 تن در پیوند به حادثه دستگیر کرده. 2 نفرم توسط ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده و تحقیقات جریان داره که ببینیم که نتیجه کار به کجا میرسه.
آقای دانش افزود 3 مرد مسلح ناشناس با استفاده از تفنگچه های بی صدا بر این افراد تیر اندازی کردند. مسئولیت این واقعه را تا کنون کسی به دوش نگرفته است. در انتخابات امروز برای گزینش معاونین و منشی های ولسی جرگه، ظاهر قدیر به حیث معاون اول و عرفان الله عرفان به حیث منشی دوم انتخاب شدند. آقای قدیر با گرفتن 118 رأی تایید توانست این کرسی را به دست بیاورد. ساری محمد سلجوقی و سید علی کاظمی که نامزدان معاونیت دوم بودند نتوانستند 50.1% آرا را کسب کنند. سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی افغانستان روز گذشته با سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز شد. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها از بازگشایی شاهراه سالنگ برای وسایط مسافربری خبر می دهد. جنرال رجب رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که این شاهراه عصر امروز دوباره باز شد.
طریق شما اعلام میکنیم که ما جاده را برای ترافیک باز کردیم. امیرعزه وسایط مسافربری دو طرفه رفت‌آمد داره، وسایط باربری اجالتاً متوقف است.
با گفته وی این شهرها در اثر برفباری شدید و طوفان برای 30 ساعت برای ترافیک بسته بود. ادامه اخبار. گزارش شده است که گروه تندرو بوکو حرام در نایجیریا رسما به گروه دولت اسلامی بیعت کرده است. ادعا می شود که این اعلان وفاداری در یک پیام صوتی به زبان عربی با ترجمه انگلیسی از سوی ابوبکر شکاو رهبر بوکو حرام صورت گرفته است. در این پیام که دیروز در صفحه توییتر گذاشته شد، گفته شده است که بوکو حرام از گروه تندرو دولت اسلامی اطاعت و پیروی خواهد کرد و تا زمان بر سر فرمانروایی با آنهایی که در قدرتند جدال نخواهد کرد که خیانت آشکار صورت نگیرد و در مورد آن واید الهی موجود نباشد. یک سخنگوی نیروهای کرد در عراق میگوید که یک سرباز کانادایی پس از آن در یک تیراندازی سهوی کشته شد که او و دیگران دستور برای باقی ماندن در موترهایشان را نادیده گرفتند و بدون اعلان در خط اول ظاهر شدند. هلگورد حکمت سخنگوی قوای پیشمرگه امروز گفت که یک گروه از سربازان کانادایی به روز جمعه بدون اعلان در قریه باشق حضور یافت. این منطقه شاهد درگیری شدید بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی بوده است. حکمت افزود هنگامی که آنها برگشتند، پیشمرگه از آنها خواست که خود را معرفی کنند. آنها به عربی پاسخ دادند و سپس پیشمرگه به آتشباری آغاز کرد. او گفت نمی‌داند که کانادایی ها چرا آنجا بودند. مقام های کانادایی به طور فوری در این مورد تبصره نکردند. دو تن بعد از داشتن در قتل بروسنیمسوف سیاستمدار اپوزیسیون متهم شدند. این در حالی است که 5 تن از مظنونین قضیه در یک محکمه مسکو ظاهر شدند. آنا فدیویا سخنگوی محکمه منطقه بازمانی گفت که این دو نفر به نام های ظهور دادیف و انظور گوباشیف باشنده های اصلی چچنیا در حادثه قتل بوریس نمسوف متهم شدند و سه تن دیگر هنوز مسنونند. یک خبرنگار رویترز که در محکمه حضور داشته به نقل از قاضی گزارش داده است که دادیف به تحقیق کننده ها اعتراف کرده که در این قتل دخیل بوده است. تعداد مسنونین قضیه به روز یکشنبه است دو تن به پنج نفر افزایش یافت. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، امروز استرالیا با تفاوت 64-8 سریلانکا را شکست داد. نخست بازی را استرالیا آغاز کرد و با از دست دادن نو بازیکنش 377-8 به سریلانکا هدف تعیین کرد. پیش از این امروز نیوزیلند افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. تیم افغانستان با انجام 186-8 تمام بازیکنان خود را از دست داد. در این میان نجیب الله زدران 56-8 و سمیع الله شینواری 54-8 انجام داد. پایان خبرها، در ادامه با جاوید حسنزاده باشید.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان انتخابات هیئت اداری را برگزار کرد.
انشاءالله اطمینان میدم که مصدر خدمت ملت در خانه ملت میگردم.
ظاهر قدیر معاون اول این جرگه بود که امروز برگزیده شد. درگیری میان محبوسین در زندان ولایت جوزجان پایان یافت. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی این ولایت در مورد گفت مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در روز تجلیل از 8 مارس روز جهانی زن میگویند هنوز هم مشکلات زیاد فراراه زنان افغان وجود دارد.
یک از مشکلات عمده وجود جامعه مرد سالار، خشونت ها، تبعیضات، آزار و اذیت ها در بعض ادارات واقعا هنوز هم وجود دارد.
و مسئولان شاهراه سالنگ از باز شدن این شاهراه برای وسایط نقل خبر میدهند.
ما جاده را برای ترافیک باز کردیم. امیرعزه وسایط مسافربری دو طرفه را استعمال داره، وسایط باربری اجالتا متوقف است.
جنرال رجب بود که مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها. و در ادامه دیگر مطالب و گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با عرض سلام مجدد، انتخابات هیئت اداری سال پنجم تقنینی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات ظاهر قدیر به عنوان معاون اول و عرفان الله عرفان به عنوان معاون منشی انتخاب شدند. قرار است روز دوشنبه نیز انتخابات برای گزینش کرسی معاونیت دوم و منشی ولسی جرگه برگزار شود. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
روز دوم کاری وکلای مردم و گزینش هیئت ولسی جرگه افغانستان. این جرگه روز یکشنبه برای انتخاب هیئت اداری سال پنجم قانونگذاریش صندوق گذاشت. کرسی های معاونیت اول و دوم، منشی و معاون منشی برای گیری گذاشته شد. 199 رای دهنده در ولسی جرگه حضور داشتند و هر نامزد که 100 رای را به دست آورد کرسی از آن اوست. برای معاونیت اول ظاهر قدیر و صدیق احمد عثمانی در مقابل هم قرار داشتند که ظاهر قدیر با به دست آوردن 118 رای تایید به عنوان معاون اول برگزیده شد. ظاهر قدیر با تکیه زدن در کرسی معاونیت اول گفت که برای مردم خدمت می کند.
انشاءالله اطمینان می دهم که مصدر خدمت ملت در خانه ملت می گردم. چیزی را که وعده کردیم با وعده خود وفا می کنم. تشکر.
بیشتر وکلا پس از ریختن رأیشان به صندوق ها جلسه را ترک کردند. از همین رو به علت کمبود نصاب قانونگذاران بر آن شدند تا فردا دور دوم انتخابات هیئت اداری را برگزار کنند. برای کرسی معاونیت دوم علی محمد سلجوقی، معاون دوم قبلی ولسی جرگه و سید علی کاظمی نامزد بودند، اما هیچ یک نتوانستند اعتماد بیشترین اعضای جرگه را به دست آورند. از این رو انتخابات معاونیت دوم نیز به دور دوم رفت. برای کرسی منشی ولسی جرگه سید اکرام 39 رای، عبدالرؤوف انعامی 85 رای، عبدالقادر قلاتوال 19 رای و هیله ارشاد 38 رای به دست آوردند، اما هیچ یک از آنان موفق به کسب این کرسی ها نشدند. با این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه گفت که انتخابات با دو رقیب پیشتاز روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
منشی ولیسی جرگه 4 تن از برادران خواهران کاندید بودن و هیچ یک اینا رای اکثریت حاضر به دست نیاوردن، بنان به دور دو میره بین محترم انجینر صاحب سعید اکرام و محترم سارامال عبدالرؤوف نامی.
با این همه برای عرفان الله عرفان که تنها نامزد کرسی معاون منشی بود بیشترین کارت سبز مجلس بلند شد و وی به این کرسی برگزیده شد. با گزینش هیئت اداری ولیسی جرگه کارهای بزرگی در پیش دارد که یکی از این کارها تایید اعضای باقی مانده کابینه است. این در حالی است که روز شنبه رئیس جمهور غنی در افتتاح دور جدید کاری شورای ملی وعده کرد که پس از تکمیل انتخاب درونی و هیئت اداری ولیسی جرگه متباقی نامزد وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 نشرات دارد. قسمی که در جریان است امروز درگیری در محبس ولایت جوزجان با وقوع پیوست که این آشوب و درگیری محبوسین ولایت سرپل در محبس جوزجان با هلاکت 7 تن و زخمی شدن 25 تن دیگر پایان یافته. عالم رحمانیان از ولایت جوزجان در این مورد گزارش دارد.
فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان میگوید محبوسین در یک حمله تهاجمی بر نیروهای امنیتی 5 تن را به گروگان گرفته بودند که در جمیان ها 4 پلیس و 1 سارنوال شامل بود. وی گفت آنها از جمع اسیران 3 تن را به طور فجیع کشتند، ولی ساعتی پس نیروهای امنیتی توانسته 2 تن آنها را از چنگ محبوسین رها سازند. قماندان امنیه اضافه کرد محبوسین به اختشاششان ادامه داده و با چاقو میله های فلزی به جان محافظین افتیدند و کلینیک صحی را به آتش کشیدند و خواستند که بر پوسته های امنیتی نیز هجوم ببرند که نیروهای امنیتی بر آنان آتش گشودند و 10 تن آنها را مجروح ساختند و 1 تنشان کشته شد.
زمانی کارمندای جنایی و بخش های محصول در خاطر تلاش کردن میره که در بلاک سرپل داخل شد، اونا دست به آشیب میزنن، سر از حملهور میشن، 5 نفر بچه های پولیس ها به کارد و چاقو میزنن زخمی میکنن و 3 نفرشان هم اسیر میگیرن.
ولی یکی از محبوسین ضمن تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این درگیری 25 زندانی زخمی شده است و نیروهای امنیتی میخواستن که آنها را به محبس پلچرخی انتقال دهند و بر مبنای این اصل دست به اختشاش زدند، اما نیروهای امنیتی این ادعا را رد میکنند.
اینمی خود مدیر صاحب محبس به نام حاجی دولت است، به امر امیر امیر انجام شد. اولا میخواییم که اینمی مخاطمه شود، ثانیا امیر دو افکر به نام شفیق میگه از بلخص، یکی از سبغت میگه افکر سردوش این فسونالای محبس است، اینمی را به دست خود خیر میکن. اینمی هر دو افکر محاکمه شود به شمول مدیر صاحب حاجی دولت.
اکنون بیش از 800 زندانی به شمول 300 زندانیان سرپل در زندان ولایت جوزجان نگهداری می شوند. این 300 زندانی ولایت سرپل نزدیک به 3 سال پیش زمانی به ولایت جوزجان انتقال داده شده بودند که گروه طالبان به زندان سرپل حمله کرده و محبس آن ولایت را تخریب نموده بودند که پس از آن این زندانیان به زندان شبرغان منتقل گردیدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید بنابر سعی و تلاش کارمندان این ریاست شاهرا امروز برای ترافیک باز شد. این شاهرا 30 ساعت مسدود بود. مقیم نائب مصاحبه ای را با جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی بازگشایی شاهرای سالنگ برای ترافیک پرسیده است.
شهرهای سالنگ اثر طوفان و برفکوچ و برفباری شدیدی که در این ساعت جریان داشت 30 ساعت مکمل جاده بری ترافیک کلا بسته بود تا زمانی که امروز هوایی 8 صبح طوفان فروکش کرد. زمانی که عملیات پاکسازی ما جریان آغاز گردید ما با اجزای آتش توپ برفکوچ های اجباری در نقاط احتمالی که امکان آمدن برفکوچ میرفت اون نقاط زیر آتش گرفتیم و جمعا برفکوچ هایی که از دیروز به طرف آمده واسه 8 برفکوچ است. بعد کجا کلان پاکاری شده عملات ختم شد. گفتم میتونم که اولین دسانه که با صحبت میکنم و از طریق شما اعلام میکنم که ساعت 5 تقریبا 15 دقیقه قبل ما ما جاده را برای ترافیک باز کردیم. امیرعزه وسایل مسافربری دو طرفه را استعمال داره، وسایل باربری اجالتا متوقف است. بعداً بعد از 100 به بالای وسایل باربری هم تصمیم گرفتیم که مطابق نوبت و تقسیم خود اینا حرکت بکنن.
جنرال صاحب، غیر از داره حفظ مراقبت سالنگ‌ها که شما مسئولیت از او را دارین، کدام ارگان‌های دیگه هم با شما همکار بوده کمک کرده؟
نه خیر، ایجا نهاد ارگان دیگه نیست، کدام اداره دیگه نیست. با منظور پاسداری شهر از وجود برف و برفکوج و سایر حوادث غیر مترقبه در اینجا وظیفه ببینم و بعضی نهاده و بعضی نهاده دیگه گروپ های خود کوچک دو نفری سی نفری از سیعتامه و از ترافیک پلیس ترافیک و از عزیز مردم هستن، نه به منظور تنظیم جریان ترافیک، نه به منظور کدام دیگه. بخواد چهار ولسوالی پلیس های شست که در وقت زمان اگر ما مشکل پیشه پلیس ولسوالی دوشی، خنجان، سالنگ و جبلسرا جمعه ما در بعض موارد همکاری دارد.
جنرال صاحب، به وقتی که شهرها بند میشه، او طرف یعنی سمت شمال و جنوب موترهایی که استاد میشه، بر از اینا چی کمک صورت میگیره تا وقتی که راه باز شود؟
در مسیر خود شهرهای سالنگ اگر تصادفاً گیر بینانن تیمای نجات ما در 13 محل اینا جابجا هستن و 13 محل ساکر نجات ما کاملا اساسی و مواد آشته و تمام چیز ما احتاج میتونه ما در حدود 12,000 نفر همزمان در یک روز بپذیریم و دوگان خاطر که پارک میشن مثلا در ولسوالی جبلسار و ولسوالی خینگان تمام اونجا محلات مسکونی است و سوراناس کافی است و بعضی قبیلگوا.
جنرال صاحب، در این دوره که برفباری بود و پرفکوچ ها آمد در سالنگ، سالنگ بند شد، تلفات وجود نداشت؟ تلفات مخصوصا تلفات جانی
به خاطر که بعضی منابع دسترسی داریم میتونیم از وضعیت قبلا آگاه باشیم و مصاحبت که ما تدابیر اتخاذ میکنیم. من خاطر بوده که قطعا فضل خدا نو تلفات جانی وجود داشته، غیر از اینکه در کل سالنگا یک نفر از مردم محل که در یک غرفه زندگی میکرد در بین غرفه بوده و از بین رفته که او شاملی از جنه شاملی ترافیک شهر پنداشته نمید.
از پیام های شما،
نورامت نظری است و رئیس انکشافی ولسوالی کشیندیا دین روز جمعه 15 هیود از ساعت 2 بجه بس باریوا در ولسوالی کشیندیا ولایت بلخ ادامه داره. بیش از 2000 معاشی تلفات داریم، انسانی 6 نفر داریم تا این وال که دما را پور دارن. برخباری هنوز هم ادامه دارد، همه را بروی مردم بند است.
من محمد نبی از مرکز تقریبا 10 قریه به ولسوالی شهرک مربوط ولایت غور 1 متر یا بعضی جاهای و نیم متر برف آمده که مردم از خانه و مثلا مریضی های در داخل منطقه موجوده.
بنده غلام سخی، ولایت بادغیس، ولسوالی آبکمری. از روز پنجشنبه تا فعلا برف میبارد، بالای 1.5 متر برف کرده، احتمال تلف شدن معاشی ما میباشد.
عبدالرحمن ولیزاده هستم از ولایت بادغیس. با اثر ریزش برف و بارانهای شدید مردم زیاد آسیب پذیر شدند، دیوار و حولی های مردم تخریب شده.
ولایت لغمان، ولسوالی دولتشاه، قره فرزغان که بسیار برفکوچای زیاد آمده، منطقه را زیر برف کرده، زمین های زراعتی و درخت های مثمر و غیر مثمر همه زیر برف شدند.
شنونده های عزیز، قسمی که در جریان هستین، امروز 8 مارس مصادف است با روز جهانی زن. وزیر داخلی افغانستان میگه که شمار زنای افغان در صفوف پلیس ملی کشور کافی نیست. نورالله قلومی روز یکشنبه در محفلی که به مناسبت 8 مارس در وزارت داخله برگزار شده بود گفت که تلاش ها شدت یافته که به پلیس زن آموزش های مسلکی داده شود و تا یک کم بوده تکمیل کنند. فریبا واحدی همکارم در مورد گزارش دارد.
مقامات در وزارت داخلی افغانستان تاکید دارند که با نظر داشت نیازمندی های موجود در کشور باید رقم زنان پلیس افزایش یابد. نورالحق علومی وزیر داخله روز یکشنبه در نشستی که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن برگزار شده بود گفت با وجود این که زنان در صفوف پلیس فعالیت دارند اما تعداد آنها بسنده نیست.
در تلاش آن هستیم که میکانیزم را ایجاد نماییم که تمامی خواهران ما بتواند در فضای مسئول و حاری از هر گونه تشویش و اضطراب کار خویش را در صفوف پلیس با سودگی خاطر و پیش ببرد. فرصت حضور خواهران ما را در صفوف پلیس با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر سازیم.
آقای علومی گفت با نظر داشت رسم و عنانات کشور زنان در صفوف پلیس جذب خواهند شد. با گفته وی هرچند شمار از زنان به خاطر آموزش های مسلکی به برخی کشورهای اسلامی فرستاده شدند، اما این رقم کافی نبوده و به این خاطر برنامه های دیگر نیز روی دست گرفته خواهد شد. در این نشست علاوه بر کارمندان وزارت داخله شمار از زنان از ادارات دیگر نیز شرکت داشتند. در حالی که وزیر داخله از تلاش ها به خاطر جذب زنان در صفوف پلیس حرف میزند، مسئول بخش جندر این وزارت میگوید که برخی از مسئولان و منصوبین پلیس با زنان پلیس رفتار نادرست میکنند. حکمت شایی رئیس جندر وزارت داخله در مورد چنین گفت:
بعضی از مسئولین و منصوبین پلیس با زنان پلیس رویه نادرست و تعصب آمیز می نمایند. زنان پلیس در برخی از قطعات به منظور اجرای ترفیات و مقرری ها به بهانه های مختلف دچار مشکلات می باشند. ایده از مسئولین به بهانه این که ما از وجود زنان در اجرای وظایف استفاده درست کرده نمی توانیم، از جلب و جذب و تقررشان خودداری می نمایند.
به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، هماکنون بیش از 2500 زن در صفوف پلیس مصروف خدمتند. به گفته مقامات این وزارت، در مراحل نخستین تشکیلات وزارت داخله تعداد پلیس زن به 5000 تن خواهد رسید. آگاهان میگویند که جامعه افغانستان سنتی بوده و لازم است تا در هنگام تلاشی خانه ها و دیگر محلاتی که زنان در آن حضور دارند، پلیس زن وظیفه اجرا کند.
در گزارش همکارم فریبا واحدی شنیدید که از رفتار بعضی مسئولین پلیس با زنان انتقاد شده بود. در این حال کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگه که هنوز هم مردسالاری، تبعیض و آزار و اذیت زنان در برخی ادارات جریان دارد. آرزو قیاسی همکارم در مورد گزارش دارد.
با آنکه زنان افغانستان در 13 سال گذشته توانستند در بخش های مختلف پیشرفت های حاصل کنند، اما هنوز هم مردسالاری، تبعیض و آزار و اذیت ها علیه آنان در برخی از ادارات جریان دارد. مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند که نیاز است تا برای رفع این مشکلات پالیسی های وضع و به گونه واقعی تطبیق شود. نایلا ناصری رئیس جندر این اداره روز یکشنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی زن در این اداره برگزار شده بود در مورد چنین گفت:
یکی از مشکلات عمده وجود جامعه مردسالار، خشونت ها، تبعیضات، آزار و اذیت ها در بعض ادارات واقعا هنوز هم وجود دارد. اما بر رفع از این مشکلات ما ضرورت داریم مقررات و پالیسی های در سطح دولت وضع بکنیم و او را تطبیق واقعی بکنیم. پیام ما برای حکومت وحدت ملی یک اندازه فیصدی را مختص ساختن و ما باید در رده های کلیدی، پست های مهم، رده های تصمیم گیری زن ها جا داده شوند تا در بتانیم تا چند سال آینده وضعیت زن به شکل مثبت به
خانم ناصری همچنان گفت که اخیراً موارد تجاوز علیه زنان بیشتر شده که در کشور پیشینه نداشته است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، هماکنون 24% کارکنان خدمات ملکی را زنان تشکیل می دهد که در برخی ولایات 30-40% می رسد. مسئولین این اداره میگویند که این اداره در خصوص ارتقای ظرفیت، گسترش حضور زنان در ادارات و مسئولیت کاریشان برنامه‌های خاصی را روی دست دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
شما رادیو آزادی را می شنوید. رادیو آشنا صدای امریکا پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. رئیس امور زنان ولایت بلخ میگه که بیش از 281 مورد خشونت علیه زنان در بلخ به ثبت رسیده و آنان با تهدیدهای مختلف در اجتماع مواجه هستند. مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ را امروز در مراسم تجلیل از روز همبستگی زنان در ولایت بلخ ابراز کرد. مجیب رحمان حبیبزای همکارم از مزار شریف در مورد گزارش دارد.
از 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان در ولایت بلخ گرامی داشت به معلومات و رئیس امور زنان ولایت بلخ در این نشست گرد همایی گفت که آرزو دارد از این پس هیچ زن افغان در هیچ یک از نقاط افغانستان مورد خشونت قرار نگرفته و آزادی های فردی و انسانی وی مورد حفظ قرار گیرد. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید که از آغاز سال جاری تا اکنون 281 مورد قضیه خشونت علیه زنان را با این نهاد به ثبت رساندند. خانم حدید میگوید که در ماه گذشته 28 مورد خشونت علیه زنان در ولایت بلخ صورت گرفته بود و در جریان ماه جاری این ریاست بیش از 20 قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده است.
1393 ما در حدود 281 قضیه ثبت راجستر در ریاست امور زنان شده که در ماه گذشته 28 قضیه ما داشتیم. فضل خدا در ماه دوره که گذشته در حدود 20 قضیه داشتیم که این آمارش نسبتا کمتر بوده.
و افزود که بیشتر از این موارد خشونت ها برمیگردد به اختلافات خانوادگی و اکثرا قربانیان اختلافات زنان هستند که به تحصیل و سواد دسترسی نداشتند. از سوی دیگر فوزیه حمیدی مسئول سارانوالی من خشونت علیه زنان در ولایت بلخ میگوید که اکنون مشارکت سیاسی زنان در جامعه بلخ کمرنگ بوده و آنان با تهدیدات مختلف در اجتماع روبرو هستند. خانم حمیدی میگوید که ناامنی سبب شده تا زنان در ولایت بلخ خود را مسئول احساس نکنند و همواره مورد تهدید افراد مسلح ناشناس قرار داشته باشند. مسئول سارانوالی من خشونت علیه زنان در بلخ میافزاید که خود وی نیز با همچو تهدیدات مواجه بوده و در حالت حراس و ترس به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. وای در مورد به موجودیت خشونت در بلخ گفت:
همیشه ما تهدید میشم، ما حراس دارم که خدای نخواسته یک روز میایم درو مرا به عزت و بی‌آبرو نکنن. از شروع سال تا فعلا 181 قضیه را تحقیق و پیگیری کردیم که اکثر قضایای ما قتلای ناموسی، تجاوز بالای طفل خاصند است و ازدواجای زیر سن میباشد.
خانم حمیدی میگوید که در جریان سال روان آنان به بیش از 281 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی عدلی و قضایی کردند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را هم روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 شنیده می توانید. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان شناخته شد. ارقام جدیدی ارائه شده از سوی سازمان IHS نشان می‌دهد که عربستان سعودی سال گذشته میلادی با ارزش 6.5 میلیارد دلار اسلحه وارد کرده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی از هندوستان سبقت جست و بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان شد. در گزارش نشر شده از سوی IHS سازمان ارائه کننده معلومات در مورد بازار جهانی اسلحه که در ایالت کلرادوی امریکا مستقر است، آمده که عربستان سعودی در سال 2014 میلادی به هزینه 6.5 میلیارد دلار اسلحه وارد کرده، در حالی که واردات اسلحه هندوستان به 5.8 میلیارد دلار می رسید. به گفته این گزارش قرار است واردات اسلحه در 2015 میلادی در کل به 9.8 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بن موریس نویسنده این گزارش نوشته که می گوید موجودیت بحران سیاسی در منطقه و در این حال داشتن نفت به کشورها اجازه می دهد تا خود را مسلح ساخته و از خود محافظت کنند. عربستان سعودی در حال بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان شناخته شده است که تغییر جغرافیای سیاسی در شرق میانه باعث شده تا آمریکا در پی فراگیری کمک جهت مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی باشد. همچنان غرب تلاش دارد تا روی برنامه هسته‌ای تهران با ایران به یک موافقه برسد. دیوید کورترایت رئیس بخش مطالعات بین المللی صلح به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اگر مذاکره کنندگان غرب روی برنامه هسته‌ای ایران با حکومت این کشور به یک توافق برسند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کاهش می‌یابد و این می‌تواند روابط دیرینه عربستان سعودی با آمریکا را در معرض خطر قرار دهد. سال گذشته بزرگترین بهره بردار از رشد بازار شرق میانه ایالات متحده بود که به ارزش 8.4 میلیارد دلار اسلحه را به این منطقه صادر کرده بود، در حالی که این کشور در 2013 میلادی به ارزش 6 میلیارد اسلحه صادر کرده بود. سال گذشته عربستان سعودی و ایالات متحده عربی مشترکاً به ارزش 8.7 میلیارد دلار سیستم دفاعی وارد کردند. دیوید کورترایت رئیس بخش مطالعات بین المللی سول میگوید عربستان سعودی از ظهور گروه تندرو دولت اسلامی نگران است و با ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با این گروه همکاری میکند و همچنان میگوید ممکن پیشرفت‌های گروه دولت اسلامی باعث شود که عربستان سعودی رابطش را با ایران بهبود ببخشد و در این مورد ضرب المثل مشهور انگلیسی به کار برده که میگوید دشمن دشمن دوست من است. بن مورز نویسنده این گزارش گفته است در گذشته ها استفاده از تکنولوژی پیشرفته از سوی عربستان سعودی محدود بود، اما اکنون با افزایش افراد تحصیل کرده و ماهر این کشور میتواند از ابزار پیشرفته به خوبی استفاده کند.
شنونده های عزیز، گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان میرسه و پس از این با برنامه های رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا صدای آمریکا باشد تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خداوند میسپاریم.